أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون همچنان در استفاده حجیت استصحاب از اولین صحیحه زراره است. بعد از اینکه صحیحه رو با هم مرور کردیم رسیدیم به بزنگاه مطلب و اون این بود که در واقع اونایی که میخوان استدلال بکنند از این فراز شروع کردند و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر. ما و الا رو اگر خاطرتون باشه برای اینکه دوباره در وادی بحث قرار بگیرید به خاطر همینم گفتم عزیزمون اینو بنویسن که جلو چشمتون باشه. روایت گفتیم در واقع این شرطیه است و لا به جای شرط منفی اومده، یعنی و این لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. چراشو جوابشو با جمله بعد امام دادند. این تکرار بحثمونه دیگه. پس گفتیم اولین احتمالی که در این لم یستیقن انه قد نام برای جزاش وجود داره اینه که بگیم جوابش، پس اولین احتمال این بود که جواب شرط جمله محذوف و مقدری است که از ما قبل فهمیده می شود که عبارت بود از اون فلا یجب علیه الوضوء، و در این حال حالا که این محذوف و مقدره برای اینکه جای خالیش احساس نشه امام علیه السلام چیکار کرده؟ تعلیل رو به جای از نظر ظاهری ها نظر معنا اومده برای اینکه جای خالی این جواب محذوف احساس نشه این تعلیل رو فانه على یقین من وضوعه. پس و جمله ای که متشکل از صغرا و کبراست و در مقام بیان علت حکم جزا وارد شده در جای شرط در جای جواب قرار گرفته. پس اگر در جزا اومدیم گفتیم لا یجب علیه الوضوء، چرا لا یجب علیه الوضوء؟ علت عدم وجوب وضوء علتش فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. اون لکنه هم که در واقع ادامه همون جمله است. پس این احتمال اول بود. برای احتمال اول اگر خاطرتون باشه یه اشکال جلسه قبل مطرح کردیم و چهار تا جواب دادیم. این که آقا در جمله شرطتون داشتید که در جمله صغراتون الا یقین من وضوعه، من وضوعه اگر متعلق به یقین باشه این میشه یقین خاص، استصحاب رو فقط در باب وضوع حجت میکنه، در حالی که شما میخواید بگید استصحاب در همه ابواب حجته. چهار تا جواب دادیم. گفتیم نه، اصلا متعلق به علا یقین نیست، متعلق به یقین نیست، متعلق به همون متعلق علا یقینه، اون کانه مقدر. بعد هم این که آقا نظیر این در جاهای دیگر هم آمده، این که آقا اینجا اگر در الیقین میگید الفلام عهد از شک رو چی میگید، این که آقا قاعده تعلیل این است که جمله ای که در مقام تعلیل است عام باشه و ارتکازی، و اینا رو به عنوان جواب گفتیم. امروز میرسیم به اشکال دوم. ببینید اشکال دوم بر احتمال اول در جواب شرط صحیحه اول زراره پس روشن شد جواب شرط رو گفتید لا یجب علیه الوضوء نمیخواد الان حالا نسبت به این اشکال دوم چیه؟ اینه که در ما نحن فیه انگار پای دو تا استصحاب در میانه، دو تا شک در میانه و بین اون دو تا شک یا دو تا استصحاب ترتیب وجود داره. ببینید این نقا با توجه به این که پای دو شک در میان است، یک شک در تحقق یا عدم تحقق نوم، دو شک در نقض یا عدم نقض وضوع، یا بگید در بقا یا عدم بقا وضوع. چون سائل اولش سوالش چیه؟ این که گفتم همه رو بنویسه، اول روایت زراره چی گفت؟ الرجل ینام و هو علی وضوء. اصل وضوع رو یقین داره، بعد نمیدونه آیا با خفقه و خفقتان اون وضوع زائل شده یا همچنان باقی است. بعد هم آیا خفقه و خفقتان نوم هست یا نوم نیست؟ پس اینه که شک در تحقق یا عدم تحقق نوم با خفقه و خفقتان داره. دومم این که آیا وضوع باطل شده یا همچنان وضوع باقی است. و وقتی این دو شک مورد ملاحظه واقع شوند، معلوم می شود که رابطه سببیت و مسببیت بین آن دو وجود دارد. دستون در نکن. خب رابطه سببیت و مسببیت هم معلومه دیگه. چرا این فرد الان شک داره که وضوش باقیه یا نه؟ چون نمیدونه آیا خوابیده یا نخوابیده. چرا که شک در بقا یا عدم بقا وضو فرق نمی کنه، بگید نقض یا عدم نقض وضو، شک در اون مسبب از شک در تحقق یا عدم تحقق نومه، چون نمیدونه خوابیده یا نه. اگه بدون خوابیده بگید در وضو شک نداره، پس وضو داره، وضو باطل شده. اگر بدون نخوابیده بازم شک نداره، وضوش هست. چرا الان شک داره در بقای عدم بقای وضو؟ چون نمیدونه خوابیده یا نخوابیده. خب وقتی این چنینه، مستشکل اینجوری میگه و میدانیم که اگر رابطه سببی و مسببی بین دو شک وجود داشته باشد، استصحاب در شک سببی جاری می شود و نوبت به استصحاب در شک مسببی نمی رسه. لذا حق این بود که امام علیه السلام عدم تحقق نوم را استصحاب کنند. بازم برمیگردیم در روایت، کما این که در پاسخ سؤال اول زراره فرمودند لا. پس اون لایی که آوردند اتوجب الخفقت و اول خفقتن علیه الوضوء، فرمودن لا، بعد تعلیل کردن که آقای زراره گاهی چشم میخوابه ولی گوش و قلب نمیخوابند، پس اونجا عدم تحقق نوم رو گفت. عدم تحقق نوم، استصحاب عدم تحقق نوم اصل سببیه. اما در آخر، در فراز آخر چی کار کرده ما؟ لا یجب علیه الوضوء رو داره میگه، عدم نقض وضوء رو میگه. خب پس اما در فراز اخیر روایت که محل استدلال است، اصلا استدلال برای حجیت از این اخیر آخریه دیگه، امام علیه السلام استصحاب رو در شک مسببی جاری فرموده و عدم وجود وضوء رو بیان کرده. امام فرمود ان لم يستيقن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء، عدم وجوب وضوء. چرا؟ تعلیلش استصحاب رو برای این تعلیل آورد. پس در واقع استصحاب کرد چی رو؟ اصل مسببی رو، اصل مسببی رو. لذا معلوم می شود که یا اصل مسببی مقدمه بر اصل سببی است و یا در رتبه آن است که امام علیه السلام از استصحاب در اصل سببی عبور فرموده و استصحاب در اصل مسببی رو جاری نمودن. پس در یه جمله معلوم شد این مستشکل چی میخواد بگه. میخواد بگه در این فراز اخیر با توجیهی که شما کردید، با تقدیری که شما برای شرط و جزا قرار دادید، گفتید در واقع اینه که و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، و بعد رو هم گفتید دلیل بر اون جزای محذوفه، دلیل بر جزای محذوف استصحاب دیگه. استصحاب رو برای چی قرار دادید؟ استصحاب رو بر عدم وجوب وضوء، در حال که استصحاب عدم وجوب وضوء بگید اصل مسببی است نه اصل سببی. چطور شد امام اصل سببی رو گذاشت کنار، اصل مسببی رو جاری کرد؟ و حالا که قاعده اقتضا میکنه چیکار کنیم؟ اصل سببی بر اصل مسببی مقدم باشه. اینو میدونید دیگه، میدانیم اگر رابطه سببی و مسببی باشه اصل در سبب جاری میشه، نوبت به مسبب نمیرسه. مفصل در بحث تعارض استصابه خواهیم خوند و این از جمله اصول موضوعتونه الان. حالا جلسه قبل هم، جلسه بعد هم به مناسبت اون مثال رو، مثال کرهیت و لباس نجس و اینا رو باز خواهیم آورد، خیلی نمیخوام. بعد اینو حالا شما فرض اینه که تو ذهنتون هست از کتابهای قبلی که با امکان اصل سببی نوبت مسببی
جایی هست که شاگرد، استاد شاگردی مثلا میدونی مادر باشه، وقتی یه نفر یه فتوا میخواد اونجا دنبال دلیل نیمه.
باریکلا باریکلا، جوابی که خواهیم داد همینه. دقت کنید، پس جواب دارید میگه از اشکال دیگه،
مقدم و مؤخری نیست اصلا،
اصلا کار به استثناء
اصل مقدم باشه.
باریکلا، اصلا نوبت به این بحثا خواهیم گفت نمیرسه دیگه. بله، نه تا اینجا اگه مشکل دارید نمیخواد حالا اشکال جواب بدیم، جوابشو میگیم الان. پس اشکال چی شد؟ اشکال دوم، اشکال اول دیروز این بود که آقا الا یقین من وضوعه شد خاص، جواب دادیم نخیر. اشکال دوم اینه که آقا با امکان اصل سببی نوبت به مسببی نباید برسه، کمان که امام در مرتبه اول هم اصل سببی رو جاری کرد، فرمود او همچنان بیداره نخوابیده، عدم خواب رو گفت تا بگید وضوش هست. ولی اینجا چطور وقتی رسید میگه لا یجب علیه الوضوء، استصحاب میکنه بقای وضوء رو؟ خب چرا استصحاب عدم نوم رو نمیاره که اصل سببیه؟ این مطلبی است که تا اینجا مطرحه، اما جوابهایی از این اشکال داده شده. اولین جواب همینی که تو ذهن خودتونم رسید، ببینید جواب اول جوابیه که از حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در این زمینه وارد شده و به بیانی که بشه اون دو سه سطر ایشون رو متوجه شد عرض میکنم. جواب اول از این اشکال دوم جوابی است که حضرت امام خمینی امام راهب رحمت الله تعالی علیه ارائه فرموده اند. این جواب رو در همین کتاب الاستصحابشون که چاپ شده مستقلن در اونجا همون اوائل کتاب صفحه 26 و اینا آورده. جواب اینه، اولین جوابی که دارن اینه، جواب امام علیه السلام در پاسخ از سؤال زراره در مقام بیان مقتضای صناعت علمی نبوده، بلکه در مقام پاسخ سوال برای تعیین تکلیف مکلفی مانند زراره بوده. برای اینکه این جمله معلوم بشه چیه، اینجوری میگیم، میگیم گاهی مقلد به مرجع تقلید خودش مراجعه کرده و مسئله مورد ابتلای خودش رو مطرح کرده و میگوید من یقینا صبح وضو گرفتم ولی بعدن تردید پیدا کردم که آیا پس از وضو خوابیدم یا نه. این سوال روی مقلد داره از مرجعش میپرسه، این همین سوالی که زراره داره از امام میپرسه. خب وقتی این چنینه، حال تکلیفم چیز؟ خب اینجا روشن است که مجتهد در مقام پاسخ از سؤال مقلد فقط وظیفه فعلی او رو بیان می کند تا از بلا تکلیفی خارج شود. بهش چی میگه؟ یا بنا رو بر وضو بذار. و میگوید بنا رو بر وضو بگذار و تکالیفت رو انجام بده. این در رابطه با مقلد. اما دلیل بر چنین حکمی و زوایای چگونگی استدلال رو که به عنوان صناعت علمی میدانیم به اون نمیگوید. جواب خواهیم داد. اجازه میدید مرحله مرحله جلو بریم. بله، این جوابی است که ایشون داره و شما قبول نخواهید کرد. بله، بذار این که گفتم دوستان یه مطالعه میکنن، اینا تو ذهنشون هست. پس اتفاقا تقریبا به معنا دو تا جواب از این جواب خواهیم داد. فعلا داریم جواب امام رو میدیم که جواب شیخنا هم هست. پس اینجا میاد پاسخ مقلد رو میده و کاری بدون این که به او بگوید اینجا جای جریان استصحابه یا از بین دو استصحاب محتمل کدام حاکم و کدام محکوم یا کدام مقدم و کدام مؤخره، اصلا این چیزا رو به مقلد نمیومد کاری نداره. اینجا بنا استصحاب کن عدم نقض وضوع رو، نه اینجا استصحاب عدم تحقق نوم هم هست، نه اون اصل سببیه، این اصل مسببیه، اصل سبب، اینا رو به مقلد نمیگیم. پس مرحوم امام پاسخی که میدن، اولین پاسخ اینه که در اینجا چنین اشکالی وارد نیست. دلیل هم اینه که اینجا مقام استفتا و افتاء، سوال و جواب، دیگه بحث علمی صناعی نیست تا به ریزکاری ها اشاره بشه، همین مقدار. و الا خب شما دیگه اینو میتونید بست و گسترش هم بدید. وقتی با این پاسخ، بله پاسخ خوبیه اگر اشکالی در پاسخ نداشته باشید، اما ما میگیم آقا با کمال احترامی که خدمت امام راحل داریم و آرزو داریم شفاعتمون رو بکنن، اما این جواب مواجهه با اشکال. پس این جواب به نظر میرسد که از دو ناحیه مواجهه با اشکاله و مثلا این جواب رو تام نمیدونیم، باید بریم سراغ جواب دیگه که داریم، اگه نداریم که اشکال رو تسلیم بشیم. اولین ناحیهش اینه، یک، ضرره ای که سؤال رو محضر باهر النور امام علیه السلام مطرح کرده، از عامه مردم به حساب نمی آید، بلکه از فقهای بزرگ عصر حضور، به طوری که از باب شاهد حالا تدیده داخلیگرم بعد خواهیم گفت، همین زراره در رابطه با مبنای ائمه در مورد مسح بعض سر و پا، از امام علیه السلام مطالبه دلیل میکنه. ایشون در روایتی که حالا یه موردش من آدرس دادم و دوستان میتونن مراجعه کنن، در جلد اول وسائل شیعه جلد اول باب 23 از ابواب وضوء به عنوان حدیث اول، زراره از امام باقر سوال میکنه الا تخبرنی، آیا خبر نمیدیم؟ من این علمت و قلت ان المسحب بعث الرأس، یا ابن رسول الله از کجا دانستی که مسح در سر و در پا به بعض اونهاست؟ چرا استیعاب نباشه؟ چرا همه پا رو مسح نکنیم؟ چرا همه سر رو مسح نکنیم؟ و امام علیه السلام در مقام پاسخ ایشان به آیه وضوء استدلال کرده و تفسیر آیه رو بیان می کنند. خب آیه ششم از سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، این شکالی ندانیم، وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين، این قسمت رو امام فهمد که ببینید وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين. در اینجا امام فهمد که لمکان الباء امر به مس که به سر تعلق گرفته با جاره ای در اینجا اومده. پس امام علیه السلام لزوم مسح بعض سر و پاها رو به وجود باء جاره تعلیل کرده و می‌فرمایند لمکان الباء، یعنی به خاطر بودن باء. خداوند نفرمودند بمسح رؤوسکم، اگر می‌فهمید امسح رؤوسکم خب همه سر بود، اما وقتی گفته امسح برؤوسکم با برای تبعیض بعضی از سر رو، بعد هم و در ادامه می فرمایند لفظ ارجلکم عطف بر محل جار و مجرور، یعنی به رؤوسکم شده. خب وقتی عطف شده بر مجموعه جار و مجرور، یعنی در واقع ارجلکم به جای او قرار بگیره، یعنی ومسحو ارجلکم الالکعبین، به طوری که او یا فعل امر امسحو بر ارجلکم داخل شده است. خب پس ببینید زراره چنین شخصیتیه، زراره مثل عوام مردم نیست تا رفت سوال رو کرد جواب رو بگیره و برگرده بره. جای دیگه از امام مطالبه دلیل میکنه و امام هم نمیگه آه تو چیکار داری، تو یه مقلدی هستی، من جواب رو دادم برو. شروع میکنه به بیان ریزکاری ها و در واقع اینجا میخواییم بگیم امام علیه السلام، امام باقر هم هست این روایتی که براتون مضمونش رو گفتم، امام باقر علیه السلام به بیان وظیفه فعلی زراره اکتفا نفرموده، بلکه به نحو صناعت علمی و بیان ریزکاری ها پرداخته. زراره
به نظر میاد اونا زیاده از حد زراره شده بحثی
بوده،
به نظر میرسه امام در همین سوال اول خواسته ببینه که با این جواب قانع میشه یا نمیشه.
آها اینم قرینه دوم، بارک الله. در حال شما میخواید بگید آقا همین اشکالی نداره، ممکن بابا چنین کسیه.
خب ولی اینکه میگم قرار نیست که چون این مرد فرزن مجتهد فقیه امام یه جواب از همون ابتدا جواب علمی نداده. گاهی سوال شاید یه نفر در مورد
اونش کاری نداره، اونو بعد امام اونجا بارکلا در جواب سوال اول همین بود، ولی سوال جواب سوال دوم را استدلالی کرد امام دیگه. ما از روز اول نمیگیم امام با آوردن صغرا و کبرا استدلال کرد. پس ببین یه وقتی شما تو خیابون دارید جد میشید، همین مثلا از شما سوال میکنم، میگید با وضو داری برو خیال ساعت زیارت رو بکن، نماز رو بکن. یه وقتی تو چی چهار دیواری که این علما نشستن میخواید اینجا که به سر به صرف این که ولمون نمی کنن
به واقعا یه امکان داره کسی که فقیه اونم ندونه که آیا این جزء خواب حساب میشه یا نمیشه.
خب
اول در مورد این سوال میکنه آیا
نه نه طولانیه دیگه،
احتمال داره که واقعا نمیدونسته ولی باز قانع نمیشه.
لذا اون سه احتمال رو باز آوردیم اونجا دیگه، دوباره برنگردید ما رو به اونجا.
قرار
نیست
که بگیم
زراره نباید چنین سوالی بپرسه. زراره خودش هم قانع نمیشه دیگه، سوال میکنه ادامه میده. زراره است این اولا میگیم امامون الراحل با کمال اعتنا و احترامی که داریم ارادتمون جای خودش، اما نه پاسخی که شما دادید در اون جای بود که رهگذری یه سوالی از امام میپرسید و امام جواب میداد، میگفتیم فقط وظیفه‌شو گفته، که نمیخواد صناعی مطرح کنه، صناعت علم رو بیاره، ویژگی ها و ریزکاری ها رو بیاره. این اولا. ثانیا غیر از اینکه شخصیت زراره شخصیت ممتازی است از فقهای سرآمده است، قرینه داخلیه ای هم که در ادامه روایت در بخش دوم در پاسخ سوال دوم وارد شده با پاسخ ارائه شده از سوی شما سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه از روز اول که روایت رو وارد شدیم هی داریم میگیم طبق احتمال اول بحث میکنیم که امام بعد از جمله شرطیه که جزاش محذوفه علت حکم در جزا رو آورد دیگه، پس در مقام بیان علت حکم در جزا استدلال کرده. پس به طور زیرا امام علیه السلام با آوردن تعلیل متشکل از صغرا و کبرا در مقام استدلال برای اثبات حکم جزا برآمده و فرمودند فإنه على یقین من وضوعه که صغرای قیاس استدلاله. بعد هم فرمودند ولا ينقذل یقینا به شک ابدا ولکنه ينقذه به یقین آخره، که این هم که کبرای قیاس استدلاله. خب پس امام علیه السلام هم در این روایت در مقام استدلال بر اومدن، سنائی بحث کردن، به پاسخ عرفی اکتفا نکردن، حال که امام علیه السلام به پاسخ عرفی اکتفا نفرموده و اقدام به اقامه استدلال که مؤلف از صغرا و کبراست نموده است. وقتی این چنینه، پاسخ ارائه شده از سوی شما به امام راحل بگیم، پاسخ ارائه شده از سوی شما از تمامیت برخوردار نیست و اشکال همچنان به قوت خود باقی است که چرا امام علیه السلام در این مقام به جای این که استصحاب در شک سببی رو مطرح کند و بفرماید که خواب حاصل نشده، بفرماید استصحاب عدم تحقق نوم به سراغ استصحاب در شک مسببی رفته و فرموده است استصحاب عدم وجوب وضوء. خب چرا امام علیه السلام اومد فرمود و این لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، استصحاب عدم نقض وضوء، عدم وجوب وضوء، بعد هم استدلالی برای این استصحاب؟ این با پاسخ شما ما قانع نشدیم، همچنان این اشکالی که به عنوان اشکال دوم بر احتمال اول جزاء شرط آورده شده به قوت خودش باقی است. این نکته رو بس توجه کنید، هنوز ادامه داره. ما وارد شدیم در اشکال دوم. اشکال اول رو دیروز با خیال راحت جلسه گذاشته چهار تا جواب دادیم و ازش عبور کردیم، اما این اشکال دوم با پاسخ اولی که امام دادن ما قانع نشدیم. چرا؟ اینکه پاسخ ارائه شده از سوی ایشون رو مواجه با دوتا مشکل، لذا پاسخ تمام نیست، اشکال به قوت خودش باقی است. این تمام بحث تا اینجا، تا بریم سراغ پاسخ دیگری که اون هم از طرف مرحوم امام هست، تا جای دیگه مطلبی در رابطه با سببی و مسببی گفتن که اینجا از اون مطلبشون به عنوان مقدمه استفاده خواهیم کرد تا برسیم به جواب، که البته مقدار بحثش طولانی خواهد شد. جلسه بعد انشاءالله تازه مقدمه‌شو میگیم تا اصل جوابش بمونه برای جلسه بعدتر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.